أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بخش پایانی سوره مبارکه تقابا درباره این است که اولاد آدم و همسران آدم اینها فقط زینت حیات دنیای هستند و اگر امر دائر بشود بین دنیا و آخرت برخی از اینها رهزنند و مورد آزمونند، مخصوصا برای کسانی که قصد هجرت از مکه به مدینه را داشتند. شاید این گونه از آیات دلیل کسانی باشد که بگویند سوره تغابن در مکه نازل شد. علی ای حال فرمود ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم. در سوره مبارکه کهف گذشته بود المال و البنون زینت الحیات دنیا، یعنی ابزار رفاه دنیایی هست، مسئله معنوی و اخروی امثال زالش نیستن. در سوره مبارکه مؤمنون فرمود اینا خیال نکنند اگر از مال یا فرزند یا همسری برخوردارند ما به اینا خیر دادیم، یه نعمت ظاهریست، ابزار زینت دنیاست. آیه 55 سوره مبارکه مؤمنون این است: ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسارع لهم خیفر خیرات. ما یه ابزار زینت دنیا دادیم، اینطور نیست که اگر به کسی مال دادیم یا فرزند دادیم و او خیر داده باشیم، بهره برداری و خیر شدن او به دست خودشه، ما فقط به او این نعمت را دادیم. اینا خیال نکنن نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اونا یه دهی بودن که میگفتن که اکثر و مالن و اکثر و قبیله هستن و مالن. اینا خیال میکنه سوره بخش پایانی سوره مبارکه کهف هم این گذشت. فرمود اینا خیال نکنن با بنا خیر داریم، اینا ابزار زینت دنیا. خیر شدن اینها مربوط به تعلیم و تربیت خود اینهاست. خیال نکنن که نسار اولام فل خیرات بل لا یشعرون. خیر مال این گروه هست: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون و الذین هم با آیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات. شما اگر توانستید مال و ولد و فرزند و هم زندگیتون رو در این راه مصرف کنید، این وستبعوا الخیرات سارعوا الی مغفرتین، اینو عمل کردید، وگرنه ما یه ابزار زینت به شما دادیم. اما سوالهایی که مربوط به بحثهای قبلی بود، اگر کسی معاذ الله به یک گناهی مبتلا شد، اینطور نیست که ذات اقدس اله سریعاً به او کیفر بدهد، اینطور نیست. در باره حسنات چرا سریعاً پاداش هست، ولی در باره سیئات مهلت هست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چه که تو سوره مبارکه نساء است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء با اون چه که در سوره غافر و امثال غافر مطرح است که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بحثش قبلا گذشت که ذنوب جمع است، با الف لام هم آمده، هیچ گناهی نیست که خدا نبخشد. خب این ان الله یغفر الذنوب جمیعا که در این سوره غافر و شورا و امثال ذلک آمده، با آیه سوره مبارک نساء که دارد ان الله لا یغفر ان یشرک به، جمع بین این دو تا آیه در بحث سوره نساء و سوره غافر گذشت که اگر کسی گناهی انجام داد بعد بخواد توبه کنه، این مشمول ان الله یغفر الذنوب جمیعا است. ذنوب که جمع است با الف لام آمده، یعنی هیچ گناهی در عالم نیست که با توبه بخشیده نشود. این همه مشرکان و بت پرستان صدر اسلام بودند که با توبه مسلمان شدند. الان هر غیر مسلمانی بخواهد توبه کند اسلام بیاورد قبول است. توبه برای هر گناهی آماده است، هیچ گناهی نیست که با توبه بخشوده نشود. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیات در سیاق توبه است، به دلیل اینکه در جمله بعد رد و انیبوا الی ربکم و اسلموا، این در سیاق توبه است دیگر. اما اونی که تو سوره مبارکه نساء دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اون در سیاق بی توبه است، یعنی خدا شرک را بی توبه نمی آورد، هیچ ممکن نیست. و غیر شرک را هم بی توبه، یعنی بی توبه غیر شرک را هم بی توبه می آمرزد، منتال من یشا. فها هنا امور ثلاثه، اول اینکه هر گناهی به نحو موجبه کلیه با توبه بخشوده می شود، البته بعضی از گناهان معاذ الله مثل ارتداد فطری که از نظر فقهی اون احکام چهارگانش که مالش حلال است و مقتول محکوم به قتال است امثال ذلک، اون احکام فقهیش سر جاش محفوظه، ولی احکام کلامیش سر جاش یقینا بخشیده. اگه کسی معاذ الله مرتد فطری شد، فقه اون قدرت را ندارد که بگه تو پاک پاکی، اما کلام اون قدرت دارد. کلام ما امامیه میگوید اگر کسی مرتد فطری بود و عزالله باز هم تو جهنم نمی رود، اما اون احکام چارگانه دنیاش در جاش محفوظه، یعنی همسرش با طلاق بگیره، مالش به ورثه تقسیم بشه. این است، این مال توبه است که هیچ گناهی در اسلام نیست که در کلامی توبهش مقبول نباشد، از هر فقهی احکام خاص خودش دارد. اما اونش که تو سوره مبارکه نساء است مربوط به بی توبه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک را بی توبه خدا نمی آورد هیچ. اما و یغفر ما دون ذلک، بدون شرک را می آمرزد بی توبه، چون با توبه که شرک هم می آمرزد. امر دوم آن است که و یغفر بی توبه مادون شرک را. امر سوم اینه که خب اون دو امر قضیه موجبه کلیه بود یا سالبه کلیه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا موجبه کلیه است با توبه، ان الله لا یغفر ان یشرک به سالبه کلیه است بی توبه، این یغفر و ما دون ذلک موجب جزئی است، به دلیل اینکه فرمود و یغفر و ما دون ذلک لمن یشا. یه وقت هست کسی پدر صالحی داشت یا پسر شهیدی داشت یا برادر شهیدی داشت، یا یک عضوی بالاخره باعث شد که ذات اقدسی الهی از او بگذرد، ما که خبر نداریم. این طور نیست که اگر کسی گناه کرد معاذ الله قدرت الهی بسته شده باشد که. و یغفر ما دون شرک را، و یغفر ما دون ذلک، اما لمن یشا، من یشا کیه ما نمیدونیم. اینقدر میدونیم طبق بیان نوران امام سجاد سلام الله در صحیفه که مشیعت او حکیمان است. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، اونقدر حکیمانه خدا کار میکنند که اگر کسی با هر توسلی بخواهد کاری را معاذ الله برخلاف حکمت انجام بدهد نمیدهد. این چه نیست، حکمت او تغییر پذیر نیست، اما میدونه کی رو بخشه کی رو نبخشه. و این خز سلام الله علیه، حال یا شخصیست یا نوعیست یا هرکس، این خز همیشه سر راهه. به موسی کریم گفت این که من این دیوار رو میچینم شما رو به عنوان کارگر دستور میدم برای اینکه کان ابوهما صالحا. مرحوم امیرالاسلام پدر هفتم نقل کرد، جد هفتادم نقل کرد، حالا جد هفتادم نه، جد هفتم نه، همین پدر بلافضل. فهمو چون پدرش آدم خوبی بود خدا نمیگذارد او معطل بشه. این خداست دیگر، دیگه اختصاصی به قصه گذشته ندارد که. فهمو دو کان ابوهما صالحا. خب ما چه میدونیم که خدای سبحان از این میگذرد یا نمیگذرد؟ این میشه قضیه موجبه جزئیه. اما اون اولی قضیه موجبه کلیه بود که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هیچ گناهی نیست تو عالم که با توبه بخشوده نشود. از نظر کلامی، از نظر فقهی بعضی از احکامش محفوظ. اون هم سالمه کلیه است که ان الله لا یغفر ان یشرک به، بدون توبه شرک بخشوده نمیشود به نفع سالمه کلیه. این تهدید الهی است. اما این سومه موجبه جزئی است، به من یشا وابسته است. من یشا کیست؟ خدا میدوند. ولی اینقدر میدونیم که مشیعتی و حکیمانه است. یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. این سه اصل مربوط اون سوال ها. اما در جریان صبر، صبر که گفتن سه قسم است، در برابر تهاجم بیگانگان که نگفتن صبر کنید که. این بیان نورانی هست امیر که همون سنگ را هر جا که آمد برگردونید، رد الحجر حیث جا، مال بیگانه است دیگر. دشمن بیگانه در طرف یکی از مرزا به ما حمله کرد، این جای صبر نیست که. صبر یا علت تا است، مثل این که کسی بخواد وظیفه خودش انجام بده برای او سخت است، با صبر کند، این مقدار صبر لازم است. صبر علت تا. یه وقت است یک حادثه تلخ معصیتی داره پیش میاد، صبر انل معصیه است، خویشتنداری کنه. یه وقت یه حادثه خدا ناکرده ناگوار پیش آمد، این انا لله بگوید، صلوات الهی را برای خود احساس بدهد که الذین قالوا ربنا الله کذا و کذا اذا اصابت و مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم. عند المصیبه صبر کند پاداش میرد. پس صبر عند المصیبه یک، صبر علی الطاعه دو، صبر عن المعصیه سه. این سه قسم در روایت به دستور دادن. اما بیگانه حمله کرد که حضرت فرمود جز آدم فرومایه کسی سنگ تعبید دشمن را تحول نمی کند. لا یحتمل الزیم الا الذلیل. این بیان نورانی است امیر دیگه. زیم یعنی ستم. ستم را جز ملت توسری بخور به پست کسی تحمل نمی کند. اینجا فهمون رد الحجره حیسوجا، این معناش صبر کاری به تهاجم بیگانه ندارد. حالا آدم وارد جهاد میشه، در جهاد البته صبر هست، تحمل رنج هست و امثال ذلک. پس بنابراین این مسئله رد الحجره حیسوجا معناش روشن است. مسئله که کدوم زن بخشوده میشد کدوم زن بخشوده نمیشود روشن. اما اینجا که فرمود این من ازواجکم، یعنی بعضی از اینها، نه همشون. خب این بعضی ها که میخواستن مهاجرت کنن از مکه به مدینه، این زن بچه شون میگفتن ما رو کجا میسپاری؟ قرآن کریم ذات اقدس اله آیه نازل کرد که هم خدا شما رو تأمین میکنن هم اینایی که با دست خالی از مکه دارن میرن مدینه اینا تعیین بکنن. فرض به این که ای من دابتن، این آیه که نازل شد یه عده زیادی از مکه به مدینه حرکت کردن، هجرت کردن. فرض به که ای من دابتن لا تحملوا رزقها الله يرزقها و ایاکم. فرمود شما این حیواناتی میبینید، بعضی مثل موش، مور، اینا اهل پسنده و ذخیرن، اینا غذای زمستانیشون رو تابستان و بهار فراهم میکنند، و موشا اینطورن، مورها اینطورن. اما این بلبلها و اینا که ذخیره این نیستن، صندوق پسنداز ندارن. فرمود اون پرنده که فقط صبح پا میشه غذاش در همون روز تعیین میکنه، از ذخیره برای فردا ندارد، این لا تحمل رزقه هاست. اون موش و موری که غذای زمستانیش رو هم ذخیره میکنن تحمل رزقه هاست. و که این من دابتن که لا تحمل رزقه ها الله یرزقها یک و ایاکم دو. خب من این مهاجرت هایی که شما میرید هزار کیلومتر یا بیش از هزار کیلومتر از یه منطقه قطبی سردسیر اینا میان تو تالاب های منطقه های گرمسیر یا معتدل. خب در طی این هزار کیلومتر چی همراهشونه؟ فهمد و که ای من دابتن که لا تحمل رزقها، نه در شهر خود ذخیره دارد نه در سفر آذوقه دارد. لا تحمل رزقها الله یرزقها یک و ایاکم. وقتی این آیه نازل شد یه عده زیادی مهاجرت کردن از مکه به مدینه با دست خالی، اموال منقولش رو که کسی اجازه نمیداد جابجا کنه، غیر منقولش هم که از اون کسی نمیخرید، اینا با دست خالی آمدن تو صفه مدینه دیگه. اینا با همین آیه آمدن، یعنی همون خدایی که ما رو تو مکه تنظیم بکنه تو مدینه هم تنظیم بکنه اینا. لذا در اون قسمت هم به زن و بچه فرمود شما مزاحم اینها نشید، هم به اینها فرمود بالاخره رازق این پرنده ها کیه؟ من گفتم روزی اینها رو میدم، اما تو سفر منم، تو حضر منم، هزار کیلومتر کم نیست. فرمود اینا روزی فرداشون رو ندارن، به امید کی پرواز میکنن؟ این دقت هوشی که دارن که میذارن از هزار کیلومتر یا بیشتر هزار کجا برن، کدوم منطقه برن، کجا سرزمین آبیست برن، کی راهنمایی میکنه؟ فرمود اینا همه چیز بلدن، این مقدار نمیدونن که با شکم گرسنه این هزار کیلومتر چیر برن. میدونن ما با ایناییم، هر جا بخوان غذاشون رو تأمین میکنیم دیگر. این آیه که آمد مهاجرین را افتادن، رکعی من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزق. اینجا فرمود که این من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم. تو سوره مؤمنین هم فرمود مبادا کسی دارای مال فراوان یتیم بگه انا اکثر مالا و اعذل نفرا. این ایهم احسن رعیا این خطر جاهلی بود که الانم کم و بیش هست، کی منزلش بهتره، کی فرش منزلش بهتره، این رعیا یعنی کی لوازم زندگیش چشمگیرتر است، چشم پشکرنتر است، به چشم می آید. این کار جاهلیت بود که ایهم احسن و خدا و خدا احسن و رعیان، یعنی به رؤیا به چشم افتادن، این کار جاهلی بود. فرمود اینا مشکل شما را حل نمی کند، اگر چنون چه این طور باشد ام و فحذروا هم، اما به این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله. این عفو کردن، صفح کردن مال زمان قدرته. ما یه صبر داریم یه عفو داریم. آدم عاجز که نمیتونه عفو کنه، که آدم عاجز فقط میتونه تحمل کنه. اون قادر است که زکات قدرت عفو است، کاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان فتح مکه کرد، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء. وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. خب بعد تکرار کرد این موضوع رو که کسانی هم که بخوان در زمان خطر هجرت کنن از مکه به مدینه بیان، مبادا اینا زن و فرزند مانع شما بشن، راهزن شما بشن. انما انواعی بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه دارد. ببینید این جریان سید شهدا یه مهندسی شده کل این نظام کلی است، یه ماکتی از کل این نظام هستی است. ذات اقدس الهی درباره این نظام چی فرمود؟ فرمود این همه فرشته هایی که من آفریدم، مدبرات امرن، باد اگر هست، آب اگر هست، خاک اگر هست، جماد و نبات و حیوان هست، اینا کارگردان عالمن، هیچ کدام بیراه نمی روند و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. عضد هم که بحثش قبلا گذشت، کارایی که با همکاری دیگران بین آرنج و بین مچ دست قرار می گیرد، این قسمت دست رو میگن ساعد. دیگر اگر چند نفر با این قسمت دست همکار هم بودن میگن مساعدت کردن، ساعد به ساعد مشکل حل کردن. اگر باری که مقدار سنگین تر بود از ساعد بر نیامد، از بازو بر آمد، یعنی بین شانه و آرنج، این قسمت رو میگن عضد. اگر عضد به عضد رسید و بار سنگین را برداشتن میگن معاذدت کردن. مساعدت کار سبکتری است، معاذدت کار سنگینتر. فرمود ما در نظام هستی یه بازوی گمراه نداریم، تعبیر بازو کرد دیگه. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، در سماوات و ارضین یک کارگزاری که بیراه برود ما بو اجازه نمیدیم، چه جن باشد چه انس. ممکنه نسبت به یک دیگر عداوت داشته باشن، اما همه زیر مجموعه تدبیر من هست. تو دستگاه الهی بخواهن کاری را برخلاف اراده حق بکنن، این ممکن نیست. و ما کنتو متخذ المضلین است، این جریان کارگاه الهی است دیگر. حالا سید الشهدا سلام الله علیه در بین راه اون جریان عبیدالله ابن حر جوفی رو نگاه کنید، حضرت با چه آیه او رو رد کرد؟ حضرت وقتی که نزدیک کربلا رسیدن اون بین راه، یعنی یه خیبه سر پا هست، فرمود که گفتن مال عبیدالله ابن حر جوفیه، خب اونم معروف بود. حضرت قاصد فرستاد به وسیله بعضی از همراهانشون که او را دعوت کرد بیا با من بریم به کربلا. عبیدالله بن جوفی گفت من بی طرفم، دیدم در کوفه بمانم باید با حسین ابن علی سلام الله علیه بجنگم و از اون طرف با اونها بجنگم، دنیای من خطره، با حسین ابن علی بجنگم دین من در خطره. من از کوفه بیرون آمدم که به اعلان بی طرفی بکنم، اینجا چادر زدم. این رو جواب داد. حضرت برای اینکه او را هدایت کند جور خودشون حرکت کردن. اینطور نبود که حالا بچه ها را به همراه برن، ولی خب میدونید پدر وقتی که میرن بچه ها کوچیکم یه چند قدم همراه او میرن. عبیدالله ابن حر جوفی گفت که من دیدم حسین ابن علی سلام الله علیه به طرف خیبه من میاد، هم با یه وضع عاطفه برانگیزی، این بچه ها دورو حلقه زدند و با هم میان. این رو عاطفه برانگیز بودن رو عبیدالله میگن. حضرت به من پیشنهاد داد که بیا این کار رو بکنیم. من همون حرف زدم که من بی طرفم، ولی شمشیر دارم میدم، اسب دارم میدم، نیزه دارم میدم، این سلاح ها رو تقدیم میکنم، ولی خودم نمیام. حضرت فرمود و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من خلیفه خدا، خدا در کار خودش انسان گمراهی را سمت نداد. من کسی که در بهبوه حفظ دین حاضر نیست دین رو یاری کند، من از او اسب و استر میخوام چه کنم؟ یعنی چی؟ یعنی من خلیفه اویم. خب هر کی بود قبول میکرد دیگه. خب میگه چهار تا شمشیر رو نمیدم سفر رو اینا، ما هم شاید اینا وسیله برام نکردیم که خوب خوبه دیگه. اما این آیه رو خوند بعد ما، اینه که جریان حسین بن علی میمونه برای همیشه. و ما کسی اینجور حرف میزنه، حرف خدایی رو میزنه، به ما کنتو متخذ المذلین عضدا. بعد به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، این محاسن شما خیلی مشکیه، رنگ طبیعیه یا خضاب کردید؟ فرمود اجل لی الشی، من زود پیر شدم. و این رنگی که میبینید خضابه. غرض این است که این و ما کنتو متخذ المذلین عضدا چه حرفیه؟ حرف کیه در قرآن؟ درباره اصل خلقت و ساختار خلقت است. اومد بین حسین ابن علی میگه من که خلیفه اویم، تو دستگاه من همون کار خدایی است. لذا این میمونه. اینه که هیچ قدرتی توان اون را ندارد، روز به روز بر این راه پیمایی میلیونی اربعین افزوده میشه مانندان رو این جهته. وگرنه جنگ ها تو عالم مگر کم بود؟ اینجا فرمود اینا دشمنان شما هستند. اگر بخواهید نجات پیدا کنید بگید اونی که این بیان نورانی هست، امیر تو دعای سفر دیگه، در دعای سفری که تو نهج البلاغه است، اینه که آدم وقتی مسافرت میکنه بگه اللهم، این دعای سفری که تو نهج البلاغه است اینه، اللهم انت الصاحب فی السفر و الخلیفه و الاهل ولا یجمعهما غیرک، لان المستصحب لا یکون مستخلفا و المستخلف لا یکون مستصحب. خدایا من دارم میرم، زن و بچه‌م اینجا گذاشتم، تو هم حافظ من باش تو سفر، هم حافظ زن و بچه‌اش من اینجا. هیچ کس مثل تو جمع بین حاضر و غایب نمی کند که هم با من باشی من حفظ بکنی، هم با زن و بچه‌م باشی اینا رو حفظ بکنی. ولا یجمعها غیره. چرا؟ برای که لعن المستصحب کلای کن مستخلفا، ولعن المستخلف کلای کن مستصحبا. اینه که من خودم رو به تو سپردم. این سفارش هایی که آیات کرد روایات کرد، مهاجرین را وادار کرد، هدایت کرد که بیان مدینه. فرمود انما اموالکم و اولادکم، آزمایش الهیست دیگر، والله عنده اجر عظیم. لذا فرمود فتقوا الله ما استطعتم، تا اونجا که می توانید، البته مستحضرید. این استطاعت در سوره مبارکه آیه مبارکه مربوط حج، استطاعت عرفی معنا شده برای که روایت ائمه علیهم السلام لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیله، استطاعت عقلی که نیست. آیات حاکمه در این قسمت ها مثل یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولقد یسرنا القرآن للذکر مانند آن، میگوید کار دشوار بر انسان تحمیل نشده. این فتق الله ما استطعتم یعنی به مقداری که میتوانید. غالب مفسر این تو معنا کردن یعنی اون آیه که در سوره دیگه آمده که اتقوا الله حق تقاته، در اون سوره مبارکه نساء آمده است که اتقوا الله حق تقاته یا فتقوا الله یا من یغش نفسی هلاک المفلحون، اونجا که داره اتقوا الله حق تقاته، اینا گفتن که این مرحله شدید است، اتقوا الله ما استطعتم این مرحلهش خفیف است. ولی بعضی اهل معرفت میگن خیر، اون اتقوا الله حق تقاته مرحله میانی است، این اتقوا الله ما استطعتم مرحله شدید است. یعنی تا اونجا که توان شما هست تقوا داشته باشید، البته نه اینکه به عسر و حرج بیفتید، تا اونجا که می توانید باید که حق تقوا را رعایت کنید، متقی باشید. بعد فرمود این قسمت هایی که ما میگیم اول از درون خودتون شروع کنید. و من یوق شاه نفسه و انفقو، مال را انفاق کنید، خیرا لانفسکم، بمعنی یوقشوه نفسه فاولئک هم المفلحون. تقوا دو قسم است، این سلسله تقواهای عادی است که انسان از گناه ظاهری پرهیز میکند، این سلسله تقواهای روانی است که در درون آدم این اوصاف زشت آدم بر می‌دارد. من یوقه از همه اون فعل وقایقی است، تقوا هم از همه فعل وقایقی است. تای تقوا تبدیل شده از واو است دیگر، اصلش وقوا بود بعد شده تقوا. نظیر لقد ارسلنا رسولنا تترا که اصلش وترا بود و متواتر بود و اینا بود، بعد شده تترا، متواترم از وتر است دیگر. این تقوا از وقایه است دیگر، این یوغه از باب وقایقی است. فرمود اون کسی که تقوای نفسانی داشته باشد خودش از این بخل نجات بده. شه یعنی بخل، این دشمن درونی است که دم دست شماست. تو سوره مبارکه نساء آیه 128 فرمود و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. قبلش دارد یه احذرت الانفس شحه، شخ یعنی بخل. بخل کجاست که ما با او معارضه کنیم؟ دم دست جانیتونه، همین که میخواد نفس بکشی اونجا جای بخله، میخواد فکر بکنی اونجا جای بخله. اون ته ذهنتون نیست، ته نفس نیست. و احذرت الانفس شحه، شهر را دم دستتون گذاشتن، هر قدمی بخواد برداری جلوتون میگیره دیگه. یه وقت است که یه صفت است که اون آخرای نفس است، این اوائل جلوی آدم را نمیگیره. اما نه، همین که میخواد نفس بکشی بخل میاد جلو، میخواد سلام بکنی میگه او با سلام بکنه. خب این همه فضیلت برای او هست، چرا او سلام بکنه؟ این غرور نمیذاره، در انفاق این بخل نمیذاره، در رعایت کردن ادب اجتماعی این بخل نمیذاره. همین دمه دست، همین سنگر جلوه. بعضی از اوصاف رذیل هن که وسط های نفسن یا اون آخرا تهاز نفسن، آخرا مزاحمت میکنن، اما این هم دمه دسته. تا آدم میخواد وارد بشه این بخل جلوشو میگیره. و احذرت الانفسو الشحه، اینجا در دو بخش دیگر قرآن این تعبیر به من یوغ شوه نفسی فالایکه هم المفلحون است که اعاذنا الله من شرور انفسنا.